فانی جعلتو علیکم قاضیا، دژهای مستحکم اسلام هستند، لان المؤمنین الفقها حسون الاسلام، و تعابیر دیگر العلماء حکام علی الناس، مجار الامور به ید العلماء، مجاری همه امور به ید علماست. و از این روایات فراوان وارد شده است که در زمان غیبت ائمه معصومین، نائبان ائمه و خلفای پیامبر بزرگوار اسلام فقهای عدول شیعه هستند. الله
الله. یکی از ادله روایی که به خوبی مسئله ولایت فقیه بر امور مسلمانان را بیان می کند، روایتی است که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کرده است. استاد سیفی درباره این روایت می فرمایند:
یکی از آن روایاتی که مورد عنایت امام راحل است و بسیار به آن تکیه می کند و قبل از هر روایتی به آن استدلال فرموده اند، معتبره فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام است. این روایت هم از جهت سند معتبر است و هم از جهت دلالت روشن بر ولایت مطلقه فقیه عادل در زمان غیبت دارد. سر دلالتش این است که امام رضا علیه السلام اون ملاک و علتی را که خدای تعالی ولایت امر را برای اولی الامر تشریع فرموده است، اون ملاک اصلی را امام رضا علیه السلام بیان می کند که این ملاک در عصر غیبت برای فقهای جامع شرایط حاصل است، البته نه هر فقیه، فقیهی که تدبیر و مدیریت و شجاعت، کاردانی و سایر شرایطی که او را متمکن بر قیادت و رهبری و تصدی امر حکومت می کند را دارا باشد. این روایت دارای ملاک اعتبار هست، گرچه از جهت فن درایه و علم الحدیث داخل در آن اقسام سگانه صحیح و موثق و حسن نبوده باشد، اما معتبر است و حجت است. چرا؟ غالبا یا دائما هرگاه اسم مرویه انه خود شیخی از مشایخ خود را میبرد، تعبیر رحمه الله یعنی خدایش رحمت کند، رضی الله عنه، خوشنودی و رضوان خدا بر او باد، این تعبیر را مرحوم صدوق مکرر برای بعضی از مشایخ خود دارد. این را ما دلیل بر وثاقت و اعتبار روایت اون شخص، بلکه وثاقت اون شخص میدانیم. صرف ترحم و ترزی صدوق نسبت به شیخی از مشایخ خود را دلیل بر وثاقت اون نمیدانیم. اما اگر چنانچه در مورد بعضی از مشایخ ایشان تکرار کند این ترحم و ترزی را، این را قرینه میبینیم که مرحوم صدوق عنایت ویژه‌ای به این شیخ داشته است و هرگز با فسق او سازگاری ندارد. و همچنین اگر هیچ گونه قدحی و تضعیفی و جرحی از هیچی که از مشایخ و بزرگان رجال در مورد او وارد نشده باشد، از نظر ما روایت این راوی معتبر است. الله الله سبحان الله. مرحوم صدوق این روایت را به طور مباشر از شیخش عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری و ایشان از علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری و ایشان از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل می کند. یعنی مرحوم صدوق به سه واسطه از امام رضا علیه السلام این روایت رو نقل می کند. این سه واسطه که یکی از اونها فضل ابن شازان است، در جلالت قدر ایشان هیچ کسی از اصحاب ما تردید ندارد و تصریح به وثاقت و جلالت قدر ایشان شده است. اما دو راوی دیگر، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عطار که از مشایخ صدوق است، ایشان از نظر ما شخص ثقه است، چون اون ملاک اولی را که بنده بیان کردم در اعتبار روایت او داراست. مرحوم صدوق در بیش از 42 مورد هر جا اسمی از این راوی میبرد یا تعبیر رضی الله عنه دارد یا تعبیر رحمه الله. در حقیقت میتوانیم بگوییم شهادتی است از جانب مرحوم صدوق بر وثاقت ایشان. علاوه بر این بعضی از موارد مرحوم صدوق میگوید روایت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اصح و سندن است. راوی دومی که در این روایت است علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری است. ایشان هم از نظر ما ثقه است، یعنی روایات او معتبر است. و سرش این است، این آقا کسی است که مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی و دیگران شهادت داده اند که او دارای چند اصل روایی هست، نه یک کتاب، کتب روایی عدیده هست. علاوه بر این مرحوم کشی کسی است که اعتماد بر او کرده است. شیخ طوسی تعبیرش این است که اعتمد علیه ابو عمرو الکشی، نه تنها قدحی در مورد ایشون وارد نشده است، بلکه الفاظی که تقریبا از آن مدح او استفاده می شود هم وارد شده، همون که عرض کردم اون ملاک اعتبار در مورد او هست.
الله الله الله.
اما متن این روایت که مهم است، امام رضا علیه السلام در این روایت می فرماد فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَعَلَ أُولِ الْأَمْرِ، ناظر به همون آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر است. فَلِمَ جَعَلَ أُولِ الْأَمْرِ، یعنی ولایت اولی الامر را چرا خدای تعالی تشریع فرمود و امر به طاعتهم، و امر فرمود، دستور داد اطاعت از آنان را. قیل لعلل کثیره، با آنان گفته میشد در جواب و پاسخ حضرت میفرماد علتهای فراوانی دارد. اون وقت این علل را احصا میکند، میشمارد. فرمود منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحد، یعنی وقتی که خدای تعالی انسانها را یله و رها نگذاشت، برای آنان دین تشریع فرمود، حدود جعل فرمود و دستور فرمود که از اون قانون تجاوز نکنند، نه برای منفعت خود، بلکه برای اینکه بندگان در فساد واقع نشند. خب این حدود را تشریع فرمود. وقتی که تشریع فرمود لم یکن یثبت ذلک، یعنی انجام و اجرای حدود الهی بین مردم میسر نیست مگر اینکه یک رهبری امین خدای تعالی برای آنان نصب کند. یمنعهم من التعدی، تا اینکه این ولی امر انسانها را از تجاوز از این حدود باز دارد. اینجور نیست که حالا دین احکام تشریع فرمود، در روایات بیان شد، در رساله های عملیه نوشته شده است، اون وقت بگن که نه نیازی به تشکیل حکومت نیست. خب هر کس خودش باید خودش میداند بین خود و خدای خودش، پیش وجدان خودش باید بین احکام عمل کند، دیگه نیازی به تشکیل حکومت نیست. این یک خیال فاسدی است. چرا باید یک ولی امر قرار داده شود؟ لانه لو لم یکن ذلک لکان احد لا یترک لذته و منفعته لفساد غیره. ممکن است که خیلی ها اینطور باشند، بخوان خوش زندگی کنند، به دیگران هر چه میگذرد بگذرد، هر گونه ای که باشند باشند، فلذا خدا این رو نمیخواد. فجعل علیهم قیما، خدای تعالی بر اینان قیم قرار داد. قیم به معنای وکیل نیست، قیم به معنای رابطه پدر و فرزندی نیست که بعضی ممکن است فکر کنند که غایت اون قصوای مرتبه ولی امر این است که رابطه پدر فرزندی باشد فقط، و یا اینکه مسئله وکیل و موکل باشد که ولی امر وکیل ما باشد و ما موکل او که او رو انتخاب کردیم. مسئله قیم اینجا به معنای رابطه امام و امت است. فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود والاحکام. ای برای ولی امر قرار داده شد که هیچ کسی از امت از حدود الهی تجاوز نکند، هر کسی که باشد، در هر منصبی که باشد. و منها انا لا نجد فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل. می فرماد شما می دونید که همه اقلای عالم هیچ کس بدون رهبر و قیم و رئیس زندگی نمی تونه بکنه. هیچ جامعی نتوانست امنیت را در خود ایجاد کند بدون رئیس و قیم و سرپرست. لما لابد لهم فیه من فی امر دین و دنیا، برای اینکه رهبر و رئیس و بالاخره امیر یا کسی که مسئول و رهبری اجتماع را داشته باشد باید برای هر جامعه‌ای باشد، هم در امور دنیا هم در امور دین. فلم یجز فی حکمت الحکیم، وقتی که چنین کاری رو میبینید هر عاقلی در هر برهی و در هر عصری از اعصار عقلا داشتن، خب خدای تعالی که رئیس عقلاست بعد فرمود که و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا، اگر یک امام و رهبر و پیشوای امین برای آنان قرار ندهد که حافظ امنیت و مجد و عظمت و نوامیس مردم باشد و مؤمنین باشد، لدرست المله و ذهب الدین، دین مردم، آیین مردم، شرافت مردم از هم پاشیده خواهد شد. سنت الهی و سنت رسول خدا که لکم فی رسول الله اسوه حسنه مندرس و نابود خواهد شد و غیرت الاحکام، احکام الهی تغییر خواهد کرد و شبه ذلك علی المسلمین، اگر ولی امر در میان جامعه نشود احکام مشتبه بشد بر مسلمین. لانا قد وجدنا الخلق منقوسین، امام رضا علیه السلام میفرماد انسان ها ناقصن، عقل کامل که ندارن، اینا نیاز دارن به راهبر، غیر کاملین، کامل نیستن اینها. اگر کامل بودن که خدای تعالی پیامبران رو مبعوث نمی کرد برای هدایت اینها. ما اختلافهم، سلایق مختلف دارن، اختلاف احوائهم، خواسته های مختلف دارن، تشتت انهائهم، قبائل و گروه ها و رسم و رسوم های مختلف دارن. فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول، اگر خدای تعالی یک رهبر و ولی امری قرار ندهد که رفتار رسول خدا و سنت رسول خدا و احکامی را که رسول خدا از طرف ذات مقدس حق آورده است حفظ نکند، لفسدوا علی نحو ما بیناه. خب این انسان ها کم کم به مرور فاسد میشن و غیرت شرایع دین الهی و احکام الهی تغییر میکند در تمادی اعصار و مرور ایام و سنن و الاحکام و ایمان، یعنی ارزش ها تبدیل به ضد ارزش ها می شود، ضد ارزش های الهی و دینی و انسانی تبدیل به ارزش می شود. و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین، و این موجب فساد انسان ها می شود و منافات با هدف بعثت انبیاء الهی دارد.
یکی از زیبایی های این روایت ملاک ها و معیار هایی است که در آن برای لزوم اطاعت از فقیه و توجیه مسئله ولایت فقیه بیان شده است. استاد سیفی در این باره می گویند
یکی از ملاکات و حکمت های تشریع ولایت ولی امر این است که ایجاد عدالت اجتماعی کند، دفع ناامنی و فساد از جامعه کند. این یک ملاک، که این ملاک از این فقره از کلام حضرت که فرمود یمنعهم من التعدی و الدخول فی ما خطر علیهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. ملاک دوم که حضرت بیان کردند اقامه حدود و احکام الهی در همه شؤون زندگی بشر است. این مسئولیت را دارد که حدود الهی را در همه شؤون زندگی بشر اقامه کند، که از کلام حضرت و یقیم و فیهم الحدود و الاحکام استفاده می شود. چهارم، حراست از ارزش‌های دینی و جلوگیری از بدعتها و انحرافات دینی و مذهبی و مبارزه با تهاجم فرهنگی و در یک کلمه حفظ ما جاء به الرسول، یعنی حفظ دین خدا و حفظ و صیانت از احکام الهی. این از ملاکاتی است که برای آن خدای تعالی ولایت را برای ولی امر تشریع فرموده اند، که از این کلام حضرت استفاده می شود که فرمود اگر خدای تعالی ولایت را برای ولی امر تشریع نکند، دین الهی مندرس می شود، سنت رسول خدا تغییر می کند، اهل بدعت دین را اضافه و کم می کنند و شرایع و سنن و احکام تغییر داده خواهد شد. و نکته ملاک چهارمی که بیان فرمودند صیانت از بیت المال و توزیع عادلانه آن است، که فرمود و یقسمون بهی فیعهم، یعنی با تدبیر ولی امر بیت المال را به گونه ای که خدا و رسول دستور داده اند توزیع کند بین مؤمنین و ملاک پنجم حفظ مرزها از تهاجم دشمنان و حفظ نوامیس مسلمین است که از کلام حضرت یقاتلون بهی عدو و هم الی آخر استفاده می شود.
برخی درباره محتوا، دلالت یا عباراتی که در روایت فضل ابن شازان آمده است اشکالهایی مطرح کردند که استاد سیفی اکنون آنها را نقد و بررسی می کنند.
سؤال این است که آیا این ملاک ها، ضرورت تحقق این ملاک ها، حفظ این ملاک ها، آیا اختصاص به عصر و زمان حضرات معصومین دارد یا اینکه شامل عصر غیبت هم می شود؟ جواب واضح است و روشن که قطعا شامل زمان غیبت خواهد شد، چون زمان غیبت چندین برابر عصر حضور است و این ملاکاتی که فلسفه تشریع ولایت ولی امر رو تشکیل می دهد، اینا اختصاص به برهه‌ای از زمان یعنی عصر حضور ندارد. ممکن است در این معتبره به ذهن بعضی این خطور کند، کما اینکه بعضی گفتند که این عبارات همه از خود امام معصوم است، یا اینکه فضل ابن شازان استفاده ای که کرده از کلام امام رضا خود انشاء کرده است. البته او آنچه را که از امام استفاده کرده است بیان کرده باشد. خب اگر این باشد، اون وقت آحاد فقرات این کلام از حجیت ساقط می شود. این احتمال درست نیست. فلذا مرحوم صدوق می گوید قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبة النیسابوری قال قلت للفضل، للفضل ابن شازان، میگد من به فضل ابن شازان گفتم آیا این رو از استنباط خودت بیان کردی؟ آیا از کلام امام استفاده کردی و خود انشا فرمودی؟ او هیم ما سمعت و رویته، یا اینکه نه فقط در مقام نقل کلام امام هستی و آنچه که گفتی الفاظ امام معصوم رو نقل کردی؟ قال لی، فضل به من گفت من در شأنیتی نیستم که مراد خدا و رسول را و شرایع و احکام را و فلسفه شریعت و شرایع و احکام را از جانب خودم بفهمم، پی ببرم و بگویم، بل سمعتها من مولای ابوالحسن علی ابن موسی الرضا، همه آنچه را که گفتم لفظ به لفظ، جمله به جمله، کلمه به کلمه، همه را از امام رضا علیه السلام شنیدم. فقلتو، آیا من اینها رو از جانب شما از امام رضا حدیث کنم؟ میتونم بگم که روا فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام؟ قال نعم. فضل گفت بله.
امام خمینی قدس سره الشریف در کتاب البیع خود پس از بررسی ادله روایی ولایت فقیه میفرمایند نتیجه‌ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می‌شود آن است که کلیه اختیاراتی که امام علیه السلام دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آن که فلان اختیار و ولایت امام علیه السلام به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است، یا به دلیل ثابت شود که فلان موضوع گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه السلام است و شامل دیگران نمی شود. خب همراهان صمیمی، به پایان برنامه سیره آفتاب رسیدیم. در برنامه آینده نیز درباره ادله روایی ولایت فقیه و دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره این مسئله سخن خواهیم گفت. برایتان لحظاتی سرشار از معنویت آرزو می کنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا می سپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا. سبحان الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر دوستان. سیره آفتاب بود این برنامه تعلق داشت به سیره علمی حضرت امام رحمت الله علیه. ساعت 1:20 است تقریبا، زمان تقدیم برنامه خلوت انس. به اتفاق شما دوستان معارفی و همراهان رادیو معارف، در این لحظه های ناب سحری ماه رمضان دعای جوشن کبیر رو انشالله زمزمه می کنیم با نوای آقای حاج عباس حیدرزاده در این ثانیه ها و لحظه ها و ساعاتی که بوی ناب مناجات میاد و از من و شما یا الله گفتن از خدای کریم هم اجابت.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان فهیم برنامه خلوت انس. انشاءالله همه مؤمنین و همه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام رو سر سفره دعا و مناجات خودتون از دعای خیر محروم نمی کنید. یکی از دعاهایی که در طول سال سفارش به خوندن اون شده و اهل بیت علیهم السلام هم تأکید بر تلاوت و قرائت این دعا داشتن، دعای جوشن کبیر هست که امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزند بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم سفارش کردند. این دعا رو هم بخوان و هم بر کفن بنویس. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند در یکی از غزوات و جنگ ها که پیامبر اکرم زره سنگینی پوشیده بودند و آن زره جسم نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه را اذیت می‌کرد، جبرئیل نازل شد و ضمن اعلام سلام خدا بر پیامبر اکرم خواستند که این دعا را به جای پوشیدن زره به پیامبر توصیه نمایند و فرمود جبرئیل که این دعا امان پیامبر و امت پیامبر است. دعایی که با هزار اسم و صفت خداوند متعال مزین شده و ما یک به یک این اسما رو صدا میزنیم، با هم زمزمه کنیم گوشه ای از دعای جوشن کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته فتمتعه فيها يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب حال و احوال گرفتار تماشا دارد گریه عبد گنهکار تماشا دارد آمدم گریه کنم تا که نگاهی بکنی
از همین اول خودتو وصف
آمدم گریه کنم های که نگاهی بکنی چون ستاره به شب تار تماشا دار خدای من هرچه شد بین من و تو ز همه پوشاندی خدای هرچی گناه کردم نگذاشتی کسی بفهمه هرچه شد بین من و تو ز همه پوشاندی آبروداری ستار تماشا دارد آبروداری ستار تماشا دارم بارها زیر همه قول و قرارم زدم دستگیری تو ستار تماشا دارم دستگیری تو ستار تماشا دارم مهم اینه که امشب قلبت گره بخوره به عرش الهی وقتی دیدی حالت منقلب شد وقتی دین اش تو چشمت حلقه زد بدون مهمونیت قبول شد بدون خدا قبولت کرده امشب میخواد یه کارایی برات بکنه امشب میخواد گناهان تو ببخشه التماس کن امشب خدای من بیت آخر منو دعا رو شروع کنم خدای من مهربانی به گناهکار بود عادت تو
به به التماس دعا. مهربانی به گناهکار